بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت ما در بحث اخلاق در رابطه با شرح حدیث جنود عقل و جهل بود. روایتی رو مطرح کردیم که در اون روایت در رابطه با عقل و جهل مباحثی مطرح شد که خداوند متعال به عقل می‌فرماید ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل. عقل تسلیم ذات باری تعالی است. خداوند می‌فرماید ادبر، اون هم قبول می‌کنه، فادبر. ثم قال له اقبل فاقبل. اما در رابطه با جهل، خداوند جهل رو خلق کرد و بهش دستور داد ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فلم يقبل. وقتی خدا فرمود به جهل که ادبر، قبول کرد، ولی وقتی بهش فرمود اقبل فلم یقبل، قبول نکرد. فقال له استکبرت، خداوند فرمود تکبر کردی. فلعنه الله، لعنت خدا بر جاهلین. نقطه مهم زندگی انسان و نقطه سیاه در زندگی هر انسانی جهل، یعنی شما وجودتون تشکیل شده از عقل و جهل، اونچه که فرمان خدا رو امتثال میکنه و انجام میده عقل شماست، و اونچه که نافرمانی میبینید، پیروی از هوای نفس میبینید، دوری از خدا رو میبینید، اون جهل شماست. هر انسانی یه نقطه عقل داره، یه نقطه جهل داره. عقل فرمان روی از خدا میکنه و جهل میاد مقاومت میکنه و استکبر ته. ریشه مشکلات بشریت، یکی از مهمترین مشکلاتی که برای بشر وجود داره، مسئله جهل و مسئله استکبار. استکبار و این روحیه خود بزرگ بینی و خود رو بزرگتر از دیگران دیدن، این ریشه تمام مشکلاته. اون چه فساد میبینید در جامعه و اون چه که میبینید که تخلفهایی میشه، پیروی از هواهای نفسانی میشه، ظلمها میشود، کینه ها و حسد ها و اینها، همه ناشی از این روحیه استکباریه. اگر ما بتونیم این روحیه استکباری که خود بزرگ بینی و خود رو از دیگران بزرگتر دیدن هست در خودمون بکشیم، مشکلات حل میشه. متاسفانه ما در مقابل این روحیه استکبار نمیتونیم مقاومت کنیم و این تکبر در وجود انسان هست. این کینه هایی که میبینید مردم با هم دارن، این کشتن ها و قتل ها و فساد ها و تجاوز هایی که شما میبینید، همه اینها ریشه در این استکبار داره، به خاطر این روحیه استکباری است که انسان تسلیم حق نمیشه. هر کسی رو میبینید خلاف قانون انجام میده، این روحیه استکباری داره. روحیه استکباری است که باعث میشه انسان از حق و حقیقت جدا بشه و مخالفت بکنه. حالا گاهی استکبار در مقابل خداونده، یعنی خدا دستور داده و من انجام نمیدم و روحیه استکباری دارم در مقابل خداوند، که این بدترین استکباره و مهلکترین استکبار اینه که انسان در مقابل خداوند خودش رو برتر و بالاتر میدونه، که خودش تسلیم خدا نمیدونه. که من تسلیم خدا بشم، من عرض کنم بر این که مسلمان واقعی اونیست که تسلیم ذات باری تعالی باشه. البته ذات باری تعالی در مرحله اول، انبیا و اولیا هم در مرحله دوم که میگیم علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. خب آقا امیرالمؤمنین حقه و حق دائر مدار آقا امیرالمؤمنینه. خب فرق نمیکنه ما چه تابع خدا باشیم چه تابع آقا امیرالمؤمنین باشیم، از نظر ما این کتاب و شریعت یا تابع قرآن باشیم، قرآن هم حق، امیرالمؤمنین علیه السلام هم حق، انبیا و اولیای ما همه حق هستند. نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب و قرآن حق، انبیا حقن، اولیا حقن، خدا حق، ما باید تابع حق باشیم. ولذا قانون در هر مملکتی قانونی برقرار میشه و همه باید تابع یک قانون باشن. اگر قانون حق باشه باید تابع اون قانون باشی. شما میبینید بعضی از مردم در مقابل قانون سر فرود نمی آورند، از قانون خدا که تجاوز میکنند و تعدی میکنند هیچ، از قانونی که خودشون تعیین کردن، مجلسشون تعیین کرده، خود مردم، اکثریت مردم آمدن اون قانون رو انتخاب کردن، از اونم سرپیچی میکنن. خب اینها چیه؟ این روحیه چیه؟ استکباریه. چه کسی است که قانون رو زیر پا میگذاره؟ میگه من قانون رو قبول ندارم. میگن اگر انتخابات انجام بشه من انتخابات رو قبول ندارم. این کسیست که استکبار داره. روحیه استکباری معنیش اینه، میگه من قانون رو قبول ندارم، من این قانون رو نمیپذیرم. و این روحیه، روحیه استکباری در هر انسانی این روحیه استکبار وجود داشته باشه، این باعث ضلالت و گمراهیشه و گاهی به کفر منتهی میشه. یعنی انسان به مرحله میرسه که خدا رو هم منکر میشه، چون وقتی خدا تأیید میکنه یک قانونی رو و شما نمیتونید اون قانون رو بپذیرید، در مقابل خدا ایستادید. گاهی استکبار شما در مقابل قوانین به کفر منتهی میشه. لذا این رو توجه داشته باشید، هر کسی دیدید قانون رو زیر پا میگذاره بدونید یا روحیه استکباری داره، یعنی خودش رو بالاتر از قانون میبینه، خودش رو بالاتر از قوانین مجعوله میبینه. میگه این قانون چیه؟ من خودم عقلم بیشتر میرسه. چرا اصلا این قانون تصویب شده؟ بابا حالا تصویب شده، غلط یا درست، قانون وقتی شد مملکت باید تابع یک قانون باشه و همه پیروی از قانون بکنن. حالا قانون ممکنه نظر اکثریت ممکنه 100% درست باشه، ممکنه نه صحیح نباشه، ولی اکثریت بهش رأی دادن. بالاخره ببینید استکبار و روحیه استکباری، این باعث میشه که انسان در ضلالت و گمراهی قرار بگیره. حالا گاهی این استکبار در یه خانه است، پدر خانه نسبت به فرزندان و خانوادهش استکبار داره، گاهی نسبت به یک محله است، گاهی نسبت به یک شهر، گاهی نسبت به یک کشور این استکبار تحقق پیدا میکنه، گاهی این استکبار نسبت به یک دنیاست. شما میبینید الان آمریکای جنایتکار نسبت به کل دنیا استکبار داره، خودشو بالاتر میبینه، سازمان ملل رو مجبور میکنه که به حرف او توجه کنه و سعی کنه که حرف او رو اجرا کنه، خودشو بالاتر میبینه. اگر این استکبار نبود، این روحیه نبود، خب همه کشورها با هم مساوی بودند، در کنار هم بودند، با هم عمل میکردند، همه رأی میدادند. این روحیه استکباری منشأ فساد در جامعه است. لذا این روحیه استکباری رو باید توجه کرد و سعی کنیم که در خودمون این روحیه نباشه. مثلا انقلاب اسلامی ایران توسط مرحوم امام اعلی الله مقامه شریف برای چی بود؟ یکی از جهات مهمش این بود که استکبار با استکبار مقابله بشه، یعنی همه تابع حق باشیم و از مستکبرین جدا بشیم، در مقابل مستکبرین بیستیم. مرحوم حاج احمد آقای خمینی ایشون میفرمود که امام یه دفعه جمعیت داشتن شعار میدادن برای امام در حسینیه جماران، امام به حاج احمد آقا میفرماید بر این که این جمعیت میبینی داره بر به نفع من شعار میده، اگر تمام این جمعیت و جمعیت‌های دیگر بر علیه من هم شعار بدن، من دست از حق بر نمیدارم، من تابع حقم. و در مقابل اینکه مردم شعار بدن به نفع من یا بر ضرر من، برای من فرقی نمیکنه، من باید از حق حمایت کنم و تبعیت کنم. این روحیه مرحوم امام بود. امام به شعار و به این حرفا نبود، حق رو تشخیص داده بود و از حق پیروی میکرد و به حاج احمد آقا داره یاد میده، میگه اینو بدون، اگر تمام جمعیت این همه بر من به نفع من شعار میدن، اگر همشون علیه من شعار بدن، در من هیچ تأثیری نداره، من تابع حقم و حق رو بیان خواهم کرد. خب این معناش این است که اون روحیه استکباری رو ما کنار بگذاریم، یعنی در مقابل خداوند تسلیم باشیم، در مقابل حق تسلیم باشیم. یک نکته مهمی که وجود داره اینه که گاهی انسان خودش رو بالاتر از حق میدونه، خدای متعال با اون مقامی که داره، ما گاهی خودمون رو بالاتر از او میدانیم. در همین کشورهای غربی یه دفعه یه کشتی رو درست کردن، کشتی مسافرتی غول‌پیکری رو که تمام امکانات در او بود، خیلی کشتی درجه یکی بود که تکنولوژی خیلی عالی، که همه مبهوت بودن، هر چی میخواستید در این کشتی وسایل راحتی فراهم بود، تمام تجهیزات منظم و مرتب و جوری درست کرده بودن که امکان نداره غرق بشه این کشتی. بعد روزی که میخواستن این کشتی رو افتتاح کنند و یک سفر دریایی رو شروع بکنن، یه جمله ای رو گفتن. در روز افتتاح کشتی گفتن که اگر خدا هم بخواهد نمیتواند این کشتی رو غرق کنه. یعنی انقدر کشتی مجهزه که دیگه خدا هم بخواهد نمیتواند این کشتی رو غرق کنه. خب این کشتی شروع کرد به حرکت کردن، رفت و رفت و رفت و رفت، اتفاقا طوفان‌های آمد و همین کشتی غرق شد. در همون سفر اول، در سفر اولی که اینها گفتن کشتی رو ما جوری درست کردیم که اگر خدا هم بخواهد این کشتی رو غرق کنه نمیتواند، همون کشتی غرق شد و نابود شد و در تاریخ این مسئله ذکر شده که این روحیه استکبار، روحیه استکبار، شما یه چیزی درست میکنی بعد میگه خدا هم نمیتونه اینو دیگه تغییر بده. و این نکته ایست که ما باید در همه حال توجه داشته باشیم. هر حرفی میزنیم ممکنه حرف ما اشتباه باشه، ممکنه هر بحثی میکنیم بحث ما اشتباه باشه، ممکنه کلام ما، رفتار ما، گفتار ما ممکنه مواجه با اشکالاتی باشه. فکر نکنیم حرف ما حقه همیشه، گاهی حرف ما ناحقه، خودمون یا توجه داریم یا توجه نداریم. لذا باید همیشه استغفار کنیم، همیشه استغفار بکنیم و از خدا توبه کنیم، طلب توبه کنیم که ما مساوی با حق نیستیم. اینطور نیست که ما حرفمون همیشه حق باشه، ممکن حق برخلاف ما باشه. ما البته به مقدار فهممون، به مقدار درکمون، اون چه که میفهمیم عمل میکنیم، اما این رو باید توجه داشته باشیم که استکبار و روحیه استکباری نداشته باشیم. حق ممکنه همیشه غیر از این باشه که من فکر میکنم، ممکنه حق در مقابل من باشه و من قولم برخلاف حق باشه. باید توجه کنم، باید به حرفای دیگران توجه کنیم. ممکنه حقیقت بعد از توجه و تعقل و مباحثه و انتقاد حقایق روشن بشن. هیچ اشکالی هم نداره که انسان وقتی حقایق روشن شد از حرف خودش بر میگرده و حق رو میپذیره. روحیه استکباری رو ما باید کنار بگذاریم. یکی از نکاتی که امروز میخواستم تذکر بدم این مسئله هشتم شوال که فردا هست، این تخریب بقیع توسط وهابیت، این حرکت جاهلانه، این دشمنی با همه مسلمین که همه مسلمان ها با وهابیت مبارزه کردند. وهابیت میخواست قبر پیامبر رو نابود کنه، قبر ائمه رو نابود کرد و خراب کرد، میخواست قبر پیامبر هم خراب کنه که مسلمان ها همه قیام کردن و اعتراض و نتوانستن دیگه قبر پیامبر رو خراب کنن. و این حرکت، حرکت جاهلانه ایست که با دشمنی همه مسلمان ها انجام شد و همه اعتراض کردند و اهداف شومی که در این مسئله داشتند که خواستن اسلام رو منحرف کنن از مسیر اصلی خودش، لذاست که ما وظیفه داریم این روز رو محترم بشماریم و هشتم شوال رو به عنوان روز تخریب بقیع اعتراض کنیم بر علیه وهابیت و فرقه‌ای که باعث این شده که مسلمانان رو خار بکنه و مخالفت با همه مسلمان ها داشته باشه. و انشاءالله روزی برسه که ما این بقیع رو به صورت نمادین برای مسلمانان جهان به پا بداریم و انشاءالله بارگاه های عالی برای بقیع درست کنیم، همونطور که برای پیامبر هست، همونطور که برای امام حسین و امیرالمؤمنین علیهم السلام هست و برای ائمه ما هست. بقیه رو هم بتوانیم از این قربت نجات بدیم انشاءالله. و همه انشاءالله وظیفه داریم هر قدمی و هر قلمی که میتوانیم داشته باشیم در این رابطه که مسئله تخریب بقیع یکی از چیزهایی است که وهابیت نابخرد و جاهل انجام داد و مورد تنفر تمام مسلمانان جهان قرار گرفت و اینکه مسلمانان همه اعتراض کردند و باهاشون برخورد کردند، بلکه اونها حاکم بودند و حکومت ظلم و جور بود. ان شاء الله روزی برسه که حاکمان سعودی متوجه بشن و به این مسئله توجه کنن که این کاری که وهابیت کرده، تخریب قبور بقیع، کار درستی نبوده، به ضرر اسلام، به ضرر مسلمین، کار جاهلانه است و این حرکت رو جبران کنن ان شاء الله به بهترین وجهی. و ان شاء الله ما شاهد عزت و عظمت بقیع باشیم ان شاء الله. خداوند متعال در این ایام ما رو از فیوزات و دعاهای ائمه اطهار علیهم السلام بهرمند بفرماید و روحیه استکبار رو در ما نابود کنه. ما این روحیه استکباری رو نداشته باشیم، از بالا تا پایین، از وزیرمون، از وکیلمون، از رئیس جمهورمون، از تمام شخصیت های مملکتی سعیمون بر این باشه که روحیه استکباری نداشته باشیم، تابع حق و حقیقت باشیم، دنبال این باشیم که کشف کنیم حقایق رو با انتقادها و با بیانهای لطیف و ظریف و محبت آمیز انتقادها رو بیان کنیم و مردم رو به راه راست هدایت کنیم و برای مردم حق رو روشن کنیم، به نحو توصیه بیان کنیم تا مردم حقیقت رو بفهمند و با اراده و اختیار خودشون تابع حق و حقیقت باشند. ان شاء الله که همه موفق و مؤید باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.